شما هم تشویق میکنین او جوانی را که سرگرمیش نقاشی کشیدن است؟
جوانی که اهل هنر است و سرگرمی شده نقاشی و رسامی باید هم تشویق شود. شما هم نمیتونین تحسین نکنین او جوانی را که سرگرمیش نوشتن است.
راست میگین آقای موبعید، نوشتن خیلی خوب است.
بله.
من فکر میکنم لذتی که در نوشتن است، لذتی که در آفرینش یک اثر است، در خیلی چیزا نیست، در هیچ چیز نیست گفته شما را.
پس دوستای عزیز، امیال از خانم موسوی قول میگیریم که انشالله نوشته هایش در برنامه بخونیم.
حالا من کی گفتم نوشتن میکنم؟
نه دیگه فهمیدم شد دیگه.
من کی گفتم نوشتن میکنم؟ گفتم لذتی که در نوشتن هست، شما کوشش کنین شاید این لذت رو به دست بیارین.
نه من نمیخوام این لذت را تجربه کنم. خب خیر است، البته با گپ شما موافق هستم. جوانی که مثل شما اهل نوشتن است خانم موسوی، سرگرمی خودش قرار همین سرگرمی میشه برش دیگه، نوشتن یا کتاب خواندن.
بله. پس اجازه بدین که از روی موج جوانی یک درود و آفرین بگوییم با او جوانهایی که تا وقت پیدا میکنن میرن سراغ کتاب و کتابخانی.
درود درود.
عارف کریمی هستم از ولایت فاریاب که فعلا از فارغ التحصیل سنف 212 هستم و فعلا آماده کنکور میخوانم تا به امتحان کنکور آماده باشم. یکی از بهترین سالا برایم بود بخاطر که سال آخر بخاطر هر دانشمند یا هر متعلم یکی از بهترین سالاش براش میباشد. از هر سال که 402 بهترین سال برایم بود و خیلی با آدم آشنا شدم، خیلی دوست رفیق پیدا کردم و ولایت کابل هم اومدم. خیلی برایم خوشایند به سال 402. تنها خواسته بسام حسینی است که باید مکتب دخترات اولا که شروع بود خوبتر بود که تایمشان جدا کردن بیخی خوبتر شده بود، اما امور رو تک دوباره شروع کنه بیخی خوبتر میشه و دیگه از نظر حکومت داری بسیار خوب شده. در وقت جمهوریت آدم نمیتونه است که مثال در وقتای شب یا در وقتای روز، حتی در روز روشن آدم نمیتونه در بعض جای سفر کنه، اما در حال حاضر میتونه در هر جای آدم سفر کنه بدون ترس و چه دیگه چیز.
آقای موبعید، ولی کچ بشینین راست بگوین، سرگرمی خودتان چی است؟ من خودم شخصا دلم میخوای که داستان بخونم، رمان بخونم.
آفرین والا، ما تشکر.
ولی وقت نمیکنم.
خب اما زمانی که وقت دارین میخورین.
بله
بله بله بله. کسی که بیشتر عمرش با گوشک تلفن تیر شه و خب معلوم است که وقت نمیکنه.
عجب آدمی است.
من بیشتر با خبرها خودم مشغول میسازم. من دروغ نمیگم خانم موسوی، بعضی از کلیپ ها و پادکست و یا بسته های صوتی رو هم گوش میکنم. یعنی وقت اگه وقت خیلی خالی داشته باشم کتاب میخونم.
خیاکی بیای شما رو از داخل موبایلتان بیرون بکشن.
من مثل بسیاری از همه جوانان امروزی و نوجوانان که با موبایلشان مصروف هستن
دیگه، ولی با جوان ها میتونی خودتان رو مقایسه کنین، ولی دیگه نوجوان دیگه خواهش میکنم.
نه منظور ما اون نبود، منظور که جوان ها امروز شما میبینین که همه دستشان گوشک تلفن هست.
بله بله.
خب من هم گاهگاهی از موبایلم در راه درست بهره میبرم.
حتما خیلی دانلود دارین ها؟
راستش یکی از سرگرمی هایم شده، ولی کتاب های PDF را بیشتر دانلود بکنم.
آفرین، باز میخوانین اونا را؟
مهم است که دارمشان دانلود بکنم.
بله بله، میفهمین در شهرام کتابخانه های کلان زیاد است، مهم است که هست، ولی تعداد کمی با او کتاب خانه هم مراجعه میکنن.
مهم است که باشه. همیال بسیار از جوان ها و نوجوان ها ده ها کتاب PDF داخل گوشک تلفنشان دارن. برین بپرسین که چند تاشو خواندن.
آقای موبایل گناه اونا نیست، قدر این سرگرمی های موبایل زیاد است که به محضی که آدم موبایلش باز میکنه یک کار دیگه داری ها، ولی یک جای دیگه
یادش میاد. خب با قدیما میگفت کتابی رو که تو از رویش خوندی ما از پشتش میفهمم چی است. شاید جوان ها امروز اینطوری فکر میکنن.
بله.
اما عنوان کتابی که میبینم میگم میفهمم کتاب چی است،
داخلش چی است.
سرگرمی ها در ایام روزه های باعث خوشحالی تمام جوان ها میشه، بخصوص ما فعلا که در سرگرمی که شوق و علاقه داریم، فوتبال، کرکت، اسب سواری و انواع از او که فعلا در محیط منطقه ما رواج است، ما با او سرگرم هستیم. علاوه بر او در روزه های عید ما دید و بازدید از اقارب و دوستای خود داریم در ایام عید، که ما میتونیم که در این روزه ها خود سرگرم و خوشحال نگه بداریم و باعث خوشحالی ما میشه که ما در روزهای عید سرگرم باشیم، که ما فعلا در محیط قرار داریم که سرسبزی های بسیار خوشایند و دلپذیر است، که تپه هاست و کوه هاست، ما با دوستا و جمله دوستا میتونیم که بخاطر سرگرمی و تپه های بلند بریم و منظره هایی که از طبیعت هم هست ما را خوشحال میسازه، که امیدوار هستم که دیگر جوانان هر در ایام عید و روزهای نوروز یا سال جدید خود سرگرم بسازند با هوای سرسبزی های رواروی بهار و رفت آمده ها و بازدید ها از دوستان شد.
یار همان یار همدم است، بدون یار زندگی غم است، اگر تو باشی در برام هوا جمع است، هوا جمع است، هوا جمع است، هوا جمع است، وفا در این دنیا کم است، چشمان عاشق پر نم است، از زلفت و وفای تو دلم جمع است، دلم جمع است،
دلم جمع است، دلم جمع است،
از زلفت و وفای تو دلم جمع است، دلم جمع است. تو شعر عاشقانه‌ای چراغ شام خانه‌ای، عزیز من عزیز من برای من یگانه‌ای، عزیز من عزیز من برای من یگانه‌ای، عشق تو بر دل هر دم است، هوا جمع است، هوا جمع است،
هوا جمع است، هوا جمع است،
یار همان یار همدم است،
یار همدم است،
بدون یار زندگی غم است،
زندگی غم است،
اگر تو باشی در برام هوا جمع است، هوا جمع است،
هوا جمع است، هوا جمع
است. امشب عزیز من شدی، عزیز جان من شدی، حیات نازنین من تو همه چیز من شدی، ایار نازنین من تو همه چیز من شدی، نگاه چشمت مرهم است، هوا جمع است، هوا جمع است،
هوا جمع است، هوا جمع است،
یار همان یار همدم است،
یار همدم است،
بدون یار زندگی غم است،
زندگی غم است،
اگر تو باشی در برام هوا جمع است، هوا جمع است،
هوا جمع است، هوا جمع است.
شاد و شکر کلامی تو در باغ می خرامی تو، دیشب خواب دیدم که ماه آسمانی تو، دیشب خواب دیدم که ماه آسمانی تو، صدای باران کم کم است، هوا جمع است، هوا جمع است،
هوا خود جمع است، اما وقتی ما کم است.
بله، و همکاران خبری هم آمدن، میگن بخیزن
بخیزن برای این دیگه. خیلی خوب جمع میکنیم برنامه روی موج جهانی. فردا با شور و هیجانش ادامه داره با موضوع سرگرمی. تا فردا
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. توضیحات سازمان نظام پزشکی درباره فعالیت دکتران افغانستانی در ایران. درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج مهاجران افغانستانی. و موضع ایران درباره مذاکره با آمریکا از زبان پزشکیان، گفتگو بدون تهدید و از موضع برابر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها. یک مقام سازمان نظام پزشکی ایران درباره خبر تبابت 2000 دکتر افغانستانی در این کشور توضیحاتی ارائه کرد. دکتر سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی ایران، ضمن تایید خبر تبابت 2000 دکتر افغانستانی در این کشور گفت که تمامی دکتران خارجی که افغانستانی ها هم جزو آنها هستند با داشتن شماره نظام پزشکی در ایران فعالیت دارند و این شماره برای آنها با الف و ت صادر می شود. و افزود اکثر این دکتران کسانی هستند که در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران درس خواندند و از نظر علمی و آموزشی سطح پایینی ندارند. گروه دیگر دکترانی هستند که از خارج کشور آمده و با عبور از ارزشیابی‌های وزارت بهداشت در نهایت شماره نظام پزشکی می‌گیرند. به گفته میرخانی، یک گروه دیگر از دکتران خارجی نیز تابعیت ایرانی دارند که در شماره نظام پزشکی آنها الف و ت به معنی اطباء قید نمی شود. معاون سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد که بسیاری از افرادی که اکنون به عنوان دکتران اطباء افغانستان فعالیت می کنند در گذشته در دانشگاه های علوم پزشکی ایران درس خواندند و به کشور خود بازگشتند، اما بعد از روی کار آمدن طالبان دوباره به ایران مهاجرت اجباری کردند. میرخانی گفت به طور کلی وزارت صحت عامه درباره تایید دکتران خارجی سختگیری های زیادی دارد و سازمان نظام پزشکی هم در صورتی شماره نظام پزشکی برای آنان صادر می کند که تاییدیه های خاص وزارت صحت عامه را گرفته باشد. به گفته معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی ایران، کشورهای زیادی وجود دارند که به دکتران تحصیل کرده آنها اجازه کار در ایران داده نمی شود و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت این کشور نیست و شمار دکتران خارجی در شفاخانه های ایران بسیار محدود است. گفتنی است که چند قبل نادر یارحمدی، مشاور وزیر داخله و رئیس مرکز امور اطباء و مهاجرین خارجی ایران، در مصاحبه ای از فعالیت نزدیک به 2000 دکتر افغانستانی در این کشور خبر داد که به گفته وی 700 نفر از این تعداد متخصص و فوق تخصص هستند. کارشناسان سازمان ملل از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را از اسلام آباد، راولپندی و دیگر شهرهای این کشور متوقف کند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستانی به کشورشان هشدار دادند که میلیون‌ها افغان در پاکستان بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های واقعیشان در معرض بازگردانده شدن قرار دارند. این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگی است. به گفته کارشناسان، آسیب پذیرترین گروه های مهاجران افغانستانی زنان، دختران، اقلیت های مذهبی و قومی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران هستند. آنان افزودند بسیاری از افغان هایی که به پاکستان پناه برده بودند انتظار انتقال به کشورهای سوم را داشتند، اما توقف ناگهانی برنامه های اسکان مجدد امید آنها به آینده امن را از بین برد. کارشناسان سازمان ملل همچنین هشدار دادند که کاهش شدید کمک‌های مالی بین المللی توان نهادهای بشردوستانه و اداره‌های دولتی در افغانستان را برای رسیدگی به موج بازگشتی‌ها به شدت تضعیف کرده است. پاکستان پیش از موعد تعیین شده روند اخراج مهاجران افغانستانی را از سر گرفته است. رسانه ها نوشتند که دولت اسلام آباد در نزدیکی خط فرضی دیورند محل اقامت موقتی را برای خانواده های افغانستانی ایجاد کرده که خانواده های اخراج شده نخست به این مرکز انتقال می‌یابند و بعد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده می‌شوند. مشاور نمایندگی پاکستان در سازمان ملل متحد با تکرار ادعاها درباره قاچاق سلاح از افغانستان به این کشور گفت گروه‌های مسلح تروریستی میلیاردها دلار سلاح غیرقانونی در اختیار دارند که در افغانستان رها شده است. عاطف رضا در نشست شورای امنیت این سازمان در سیرالئون افسود که تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان و جنبش آزادی بخش بلوچ در خشونت علیه غیر نظامیان و نیروهای مسلح کشور ما از این تسلیحات استفاده می‌کنند. و از جامعه جهانی و شرکای بین المللی پاکستان خواست تا آنچرا که او انبار بزرگ سلاح‌های رها شده خوانده دریابند. از دسترسی گروه‌های هراس افکن مسلح به این سلاح‌ها جلوگیری و برای بستن بازار سیاه پر رونق سلاح‌های غیرقانونی در افغانستان اقدام کنند. مشاور نمایندگی دائم پاکستان در سازمان ملل متحد سپس هند را متهم کرد که به عنوان دشمن اصلی پاکستان از این گروه‌های تروریستی حمایت و آنها را تأمین مالی می‌کند. عاطف رضا تصریح کرد بازیگران غیر دولتی توانایی تولید سلاح‌های غیرقانونی پیشرفته را ندارند، بنابراین سوالاتی در مورد مقصر بودن برخی بازیگران دولتی در این فعالیت‌های شوم ایجاد می‌شود. مقامات پاکستانی بارها درباره قاچاق سلاح از افغانستان به کشورشان ابراز نگرانی کردند، موضوعی که طالبان افغانستان همواره آن را رد کرده است. افغانستان بانک اعلام کرده که فردا یک شنبه مبلغ 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به گونه لیلام به فروش می‌رساند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانک مرکزی حکومت طالبان 15 میلیون دلار را فردا لیلام میکند. افغانستان بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرده است که فردا یک شنبه 17 عمل مبلغ 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به گونه لیلام به فروش میرساند. این بانک از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است تا در این داوطلبی شرکت کنند. بانک مرکزی حکومت طالبان توانسته است تا ثبات افغانی را در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار حفظ کند. شماری از کارشناسان حفظ ثبات پولی در افغانستان را ناشی از زرق دلار در نظام اقتصادی و پولی این کشور می دانند. اما مسئولین این حکومت این ثبات را ناشی از تحول مثبت در اقتصاد و تولیدات در افغانستان می خوانند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهور ایران تاکید کرد این کشور خواهان گفتگو است، اما این گفتگو باید از موضع برابر و بدون تهدید باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار ایدانه با جمعی از مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اهمیت تعامل با دیگر کشورها در سیاست خارجی ایران تاکید کرد. پزشکیان درباره مذاکره با آمریکا نیز گفت جمهوری اسلامی ایران خواهان گفتگو از موضع برابر است، نه اینکه از یک سو ایران را تهدید کنند و از سوی دیگر بخواهند مذاکره کنند. وی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت اگر خواهان مذاکره هستید دیگر تهدید برای چیست؟ پزشکیان افسود آمریکا امروز نه تنها ایران که جهان را تحقیر می‌کند و این رفتار با درخواست مذاکره تناقض دارد. وی تاکید کرد در صورت وحدت و همدلی در داخل کشور توطئه‌های خارجی کارساز نخواهد بود. رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت همه باید پشت سر رهبری برای حل مشکلات مردم دست در دست هم دهیم و تلاش کنیم. فعالان جامعه مدنی ایران در واکنش به تهدیدات دولت آمریکا در نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کردند که اظهارات جنگ طلبانه رئیس جمهور آمریکا نقض آشکار منشور ملل متحد و تهدید صلح جهانی است. بیش از 300 تن از فعالان جامعه مدنی ایران امروز در واکنش به تهدیدات دولت آمریکا نامه خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد نوشتند. فعالان جامعه مدنی ایران در این نامه که رونوشت آن برای کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارسال شد، با اشاره به تجربه تاریخی ایران در مواجهه با جنگ نوشتند که ما تجربه 8 سال جنگ در برابر صدام، دیکتاتور معدوم رژیم بصر عراق را داریم که حتی زمانی که متوسل به حمله کیمیاوی شد، مورد حمایت همه قدرت‌های جهانی بود. در این نامه با بیان اینکه ایرانی‌ها مصائب جنگ را لمس کرده و مایل به جنگ دوباره نیستند آمده است که ایران در سده اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما تجربه گذشته نشان داده است که اگر مورد تجاوز بیگانه قرار گیرد با تمام قوا در برابر آن می‌ایستد. نامه به مسئله هسته‌ای و برجام اشاره و تصریح کرده است. سیاست‌های دوگانه غرب که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را که تحت نظارت آژانس بوده تهدید جلوه می‌دهد، اما تسلیحات هسته‌ای اسرائیل را که عضو NPT و تحت هیچ نظارتی هم نیست نادیده می‌گیرد. نه تنها ایران را تحت فشار قرار داده، بلکه به گسترش افراط‌گرایی نیز دامن زده است. فعالان جامعه مدنی ایران در نامه خود با اشاره به توافق برجام پس از چند سال مذاکرات سخت و فشارده ایران با آمریکا و اروپا نوشتند، دولت ترامپ بدون هیچ دلیل موجهی از این توافق خارج شد، در حالی که ایران همچنان به برجام پایبند ماند. دولت ایالات متحده علاوه بر خروج از برجام، شدیدترین تحریم ها را به ملت ایران تحمیل کرد که محرومیت های دارویی، حیاتی و صنعتی کشور را در بر می گرفت. این فعالان در ادامه نسبت به صلح جهانی ابراز نگرانی کرده افزودند که در 15 ماه گذشته رژیم اسرائیل در اوریان‌ترین شکل تمام هنجارهای حقوق بشری و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و ارزش‌های صلح، دموکراسی و انسانیت و اعتبار نهادهای بین المللی را زیر پا گذاشته و با حمایت آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی به نقض حقوق بشر ادامه داده است. در ادامه نامه با اشاره به جنگ طلبی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آمده است که رفتار ترامپ درباره گرینلند، کانادا، اروپا، اوکراین و غزه نشان می‌دهد که او به جای دیپلماسی و ادبیات حقوقی از ادبیات زور استفاده می‌کند. او چند بار گفته است که ایران یا مذاکره می‌کند یا بمباردمان می‌شود. این اظهارات نقض آشکار منشور ملل متحد و تهدیدی برای صلح جهانی است. امضا کنندگان این نامه در پایان از همه جهانیان خواستند در برابر جنایات دولت اسرائیل و تهدیدهای جنگ طلبانه دولت جدید آمریکا ایستادگی کنند. آنان هشدار دادند که تجاوز به ایران و هر اقدامی علیه توان دفاعی کشورشان دیگر اقدامی علیه حکومت نیست، بلکه اقدامی علیه ملت ایران است که منطقه را به آشوب بزرگ کشیده و جهان را متضرر خواهد کرد. سناتور آمریکایی گفت که رئیس جمهور این کشور ترجیح می‌دهد توافق با ایران شبیه به توافق واشنگتن با لیبیا در سال 2003 باشد. تام کاتن، سناتور ایالت آرکانزاس آمریکا، در گفتگو با هیویت، مجری و روزنامه‌نگار شناخته شده آمریکا، از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش برای اعمال فشار حداکثری بر ایران از طریق اجرای تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه حمایت کرد و مدعی شد که این اقدامات تمام صادرات ایران را نابود خواهد کرد. او با تکیه بر ادعاهای واهی و تکراری واشنگتن علیه ماهیت برنامه هسته‌ای ایران گفت که فشار حداکثری در برابر ایران بازدارندگی ایجاد می‌کند و به تمام مسیرهای دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای پایان می‌دهد. کاتن در ادامه با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر ترجیح دیپلماسی بر اقدام نظامی در قبال ایران گفت، رئیس جمهور ترامپ همچون لیبیا که در سال 2003 با آمریکا توافق کرد، سازش با ایران را ترجیح می‌دهد، اما او گفته است که اگر توافقی نباشد، بمباردمان گزینه دیگر خواهد بود. دولت لیبیا در سال 2003 به رهبری معمر قذافی بر سر خل سلاح هسته‌ای خود به توافق با ایالات متحده دست یافت که طبق مفاد آن لیبیا میبایست 800 تن از سلاح‌های کیمیاوی خود را نابود می‌کرد. تعهد می‌داد که همه موشک‌های بالستیک و سلاح‌های بیولوژیکی خود را اعلام کند و اجازه دهد کارشناسان انگلیس، آمریکا و روسیه از چند سایت سری و چندین لابراتوار و فابریکاجات نظامی این کشور بازدید کنند. قرار بود در صورتی که دولت لیبیا تمام این اقدامات را انجام دهد، دولت آمریکا تحریم‌های خود را علیه ترابلس لغو کند، اما در نهایت اگرچه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سپتامبر 2003 تحریم‌های لیبیا را لغو کرد، آمریکا هرگز حاضر به لغو تحریم‌های یک جانبه خود نشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. توضیحات سازمان نظام پزشکی درباره فعالیت دکتران افغانستانی در ایران. درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج مهاجران افغانستانی. و موضع ایران درباره مذاکره با آمریکا از زبان پزشکیان، گفتگو بدون تهدید و از موضع برابر. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور فتوای اعلام کرد که جهاد علیه رژیم صهیونیستی و مزدوران و نظامیانی که در سرزمین‌های اشغالی در نسل کشی مردم غزه شریکند واجب عین است. در همین رابطه همکار ما خانم حسنزاده نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
این فتوا در نوع خودش یک موضوع جدید هست، اگرچه دیر هنگام هست، ولی در این حال یک کار بسیار اساسی و مهم و سرنوشت ساز هست و یکی از عامل‌های وحدت و یک پارچگی امت اسلامی خواهد بود، همون گونه که خود موضوع قدس یکی از موضوعات مهم جهان اسلام و از محورهای اتحاد امت اسلامی هست. طبیعی است که چنین فتوایی از سوی علمای اسلام میتواند یکی از محورهای عمده و اساسی اتحاد و همبستگی امت اسلامی در برابر این قده سرطانی یعنی صهیونیست‌ها بوده باشه و همینطور حامیان اونها. خب این میتوانه نیروها و قدرت جبهه مقاومت را منسجم بکنه و برای بسیاری از توده‌های مردم مسلمان و امت اسلامی جرأت و جسارت بیشتر ایجاد بکنه که اونها هم در این محور خود را ببینن و سهمی در محور مقاومت داشته باشند و طبعا میتوانه امت اسلامی را به سمت یک پارچگی و یک اتحاد نظر و همبستگی سوق بده و یک دلگرمی برای ملت‌های مسلمان خواهد بود و یک تلنگر و تذکر برای حاکمان کشورهای اسلامی، کشورهای عرب خواهد بود که اگر اونها خود را مسلمان می دانند، اگر اونها در سرزمین‌های اسلامی حاکمیت دارند، خب ناگزیر هستند که از آموزه‌های اسلامی پیروی داشته باشه و احکام اسلامی را رعایت بکنند. خب احکام اسلامی هم از طریق علمای اسلام، متخصصین و مراجع و مجتهدین امت اسلامی صادر میشه. بالاخره هر کسی که نمیتونه حکم صادر بکنه و تشخیصی از آموزه های اسلامی داشته باشه، علمای اسلام وظیفه‌شان همینه که احکام اسلام را در شرایط مناسبش بیان بکنه. در هر صورت اگر چی دیر هنگام هست همون گونه که عرض کردم، اما در نوع خودش یک کار بسیار اساسی، اگر چی مقام معظم رهبری سالها این فریاد را زده، روز قدس هم که به عنوان روز جهانی دفاع از امت اسلامی و فلسطین هست، در حقیقت گویای همین واقعیت هست، اما خب کمتر مورد توجه قرار گرفت در طول این چندین سال. امیدوار هستیم که این یک سرآغاز تحول بزرگ در میان امت اسلامی علیه کفر جهانی باشه.
جناب مختاری، طبق فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تامین نفت، گاز، مواد غذایی و هر گونه کالایی که در جنگ علیه غزه به کار رود حرام هست و کسی که از روی محبت به رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی این کار رو کند مرتد محسوب میشه. در این ارتباط توضیحاتی را داشته باشید و اینکه آیا صدور چنین فتواهای جهاد و خصوصا مبحث جهاد عینی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم خواهد توانست کشورهای عربی را بیدارتر و هوشیارتر بکنه و در این صف اتحاد با مسلمین وادار کنه؟
خب دو مطلب هست اینجا. یکی خب از لحاظ فقهی و شرعی وقتی فتوای صادر میشه، اجماع علمای اسلام بر مبارزه و بر جهاد طبیعی است که این جهاد ملزوماتی داره. از ملزوماتش اینه که هر نوع کمک رسانی به دشمن حرام است و هر نوع دفاع از دشمن قطعا حرامه و به هر شکلی، حالا با امکانات بوده باشه، با زبان بوده باشه و با سکوت بوده باشه، با هر وسیله‌ای که اگر بشود دشمن را مورد حمایت قرار داد، این حرام شرعی خواهد بود. و در مقابل کمک به طرف مقابلشان که جبهه حق از جبهه مجاهدین و جبهه مقاومت علیه کفر و علیه استکبار جهانی هست واجب خواهد بود. و طبعا پس این فتوا حساب شده بیان شده، همه موضوعاتش حتما تفکر فقهی انجام شده که این فتوا از سوی علمای اسلام صادر شده. و نکته دوم که بخش دوم سوال شما هست اینه که خب متاسفانه کشورهای عربی، نه ملت ها بلکه حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها نه تنها حامی ملت فلسطین نبودند بلکه اینها حامی دشمن بودند. و این فتوا مستقیم با اونها بر میخوره، فتوا مستقیم شامل حال اونها میشه، چون این حکومت ها همواره حامی اسرائیل بودند و امکانات در اختیار اونها گذاشتند، راه های تجاری اسرائیل رو باز کردند، با سکوت خودشان از اسرائیل و از صهیونیست‌ها حمایت کردند. طبعا از این جهت اونها در مزان اتهام، بلکه نه تنها در مزان بلکه با صراحت اتهام و متهمین اصلی هستند که اونها سکوتشان و حمایتشان از اسرائیل سبب شد که ملت مسلمان فلسطین به این روز بیفته، قتل عام بشه، بیش از 50,000 زن و مرد و کودک قتل عام بشه. در هر صورت این فتوا میتوانه یک تلنگور اساسی برای اونها باشه و اونها را به نحوی وادار بکنه که حداقل سکوت خودشان را علیه اسرائیل بشکنن و نگذارن که از ممر اونها، از سرزمین اونها، از مرز اونها اسرائیل ارتزاق بشه، بلکه برعکس باید بشه. باید مرزهایی که در به سوی غزه باز میشه، این مرزها باید باز بشه. شما ببینید مرز رفح، اگر کشور فلسطین، حکومت مصر اگر بالاخره خود را مسلمان میدانن، باید از اون طریق اقدام بکنه و همینطور کشورهای دیگر، کشور ترکیه، اینها مراودات و ارتباطات اقتصادی خودشان را با اسرائیل باید قطع بکنن. و اگر این اقدامات صورت بگیره، طبیعی است که ظرف یک هفته اسرائیل فلج خواهد شد و آمریکایی ها هم هیچ غلطی نخواهد توانست. اما افسوس که تاکنون این کار صورت نگرفته. امیدوار هستیم که این فتاوایی که از سوی علمای جهان اسلام صادر شده، این اثر را بگذاره که لااقل اینها سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین بشکنند.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب به مسلمانان تاکید کرده که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. در رابطه با این بخش از فتوا توضیحاتی را داشته باشید.
خب این طبیعی است. اینجا استدلالی که حاکمان میکنن اینه که خودشان را به عنوان مصداق اولوالامر میدانند و این را به مردم، در ذهن مردم عوام متاسفانه جا انداختن که در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر به خودشان تطبیق میکنن، در حالی که اولی الامر که در قرآن آمده به هیچ عنوان شامل این حکام نمیشه. این اولو الامر کسانیه که شبیه پیغمبر و شبیه خدا باشه، حکمشان شبیه حکم خدا باشه، حکمشان شبیه حکم پیغمبر خدا باشه. کجای اعمال این حاکمانی که ما میشناسیم امروز در سرزمین های اسلامی حکومت میکنن شباهتی به حکم خدا داشته باشه یا حکم رسول خدا داشته باشه؟ بنابراین پس اولو الامر شامل حال اونها نمیشه. اگر خود طبیعی است اینجا دفاع از مظلوم یک اصل از اصول اساسی دین هست. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، که صریح آیه صریحه که باید از مظلوم، از زن و مرد مظلومی که فریادشان بلنده، باید دفاع بکنی. اینجا ما مظلوم تر از غزه در کجای دنیا، در کجای تاریخ اصلا تجربه شده که یک عده مظلوم، زن و کودک و مرد در یک زندان روباز محاصره، تمام قدرت‌های دنیا، تمام امکانات خودشان، امکانات نظامیشان اینجا بیان به آزمایش بگیرن و مخوف‌ترین تجهیزات نظامیشان به آزمایش بگیرن، زن و کودک مردم قتل عام بکنه. دفاع از اینها اگر واجب نباشه، دفاع از کی واجبه؟ چگونه یک عده از اوکراین و اینها دفاع میکنن اما اینجا از ملت مظلوم فلسطین حرفی به میان نمیارن. طبیعی است که دفاع از این مردم واجب هست، اما حمایت ظالم به هیچ وجه جایز نیست و لذا این حاکمان نمیتوانه مصداق اولوالامر باشه. بنابراین فتوایی که صادر شده در این راستا است که خب حالا اینجا امر دایر است به این که از حکومت ها دفاع بکنن، که خب بالاخره هر ملتی باید یک حکومتی داشته باشه، این خب یک سر قواعدی داریم، یا اینجا از حکم خدا، یعنی اگر در تعارض حکم خدا با حکم حاکم در تعارض بشه ما حکم کی را قبول بکنیم؟ طبیعی است که حکم خدا را باید بپذیریم، حکم خدا را در اولویت قرار بدیم، حکم رسول خدا را در اولویت قرار بدیم. حاکمان که اینا حاکمان مفخوری بالاخره عیاش که اینها اعمالشان رفتارشان به احکامشان هیچ شباهتی به آموزه های دینی نداره، شباهتی به فرامین رسول خدا نداره، اینها به هیچ عنوان بالاخره در اولویت واقع نمیشه. لذا این فتوایی که صادر شده همه این جنبه ها در نظر گرفته شده و بررسی شده و لذا اگر امر دایر بین این دو مسئله بشه طبیعی است که اطاعت حکم خدا واجبه، که خدا با صراحت میگه که از مظلوم باید دفاع بکنه، کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، خداوند میگه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اونها را یهود و نصارا را دوست خودتان نگیرین، در حالی که اونا دوست همدیگه هستن، پشت همدیگه را داره. شما ببینید چگونه اروپا و آمریکا از صهیونیست‌ها حمایت کردن، تمام امکانات خودشان اونجا سرازیر کردن برای زدن ملت فلسطین و مظلوم، اما حاکمان به نام حاکمان مسلمان سکوت کردن و اینجا حکم خدا را تعطیل کردن و از مظلوم دفاع نکردن، از ملت مسلمان و از مردم مسلمان دفاع نکردن. از این فتوا تیری بر قلب بعضی از حاکمان هست که امیدواریم اونها را بیدار بکنه یا سرنگون بکنه انشاءالله.
بفرمایید که نقشی را که تجار و ثروتمندان در راه تجهیز مجاهدان و حمایت از خانواده های شهدا میتونن ایفا بکنن از یک سو، و نقش قلم به دستان، فرهنگیان و اهل رسانه را در این ارتباط توضیح بفرمایید که جهاد عینی چه قسمی شامل این دسته از افراد میشه؟
خب جهاد یک عنوان وسیع هست، یک آسمان وسیع و پردامنه است که شامل موارد مختلف میشه. یک بخش جهاد مسلحانه است، بخش دیگر جهاد اقتصادیه که بالاخره جاهد فی الله به اموالهم و انفسهم، لذا شامل تجار و شامل متمولین و متمکنین میشه که اینها با مال خودشان جهاد کنه. اگر نمیتوانه اسلحه بگیره در کنار ملت مسلمان فلسطین، ملت مسلمان لبنان، یمن، عراق، جاهای دیگر نمیتوانه اسلحه به دست بگیره، میتوانه با مال خودشان اونها را حمایت بکنه، که این هم یکی از دستورات صریح قرآن و احکام الهی هست که میتوانه بسیار نقش ایفا بکنه. مردمی که الان از گرسنگی دارن میمیرن در غزه و امکانات برای اونها نمیرسه، سوخت ندارن و آبی آشامیدنی، آبی شرب ندارن و اصلا امکانات ابتدایی زندگی برایشان فراهم نیست، طبیعی است که متمولین و تجار مسلمان میتوانن احساس مسئولیت بکنه، حتی همون حق شرعی که به گردنشانه، زکات خودشانه، خمس خودشانه، وجهات شرعی خودشانه که به اونجا سرازیر بکنه، قطعا میتوانه دست اونها رو بگیره، یک کمکی برای اونها بوده باشه. و همینطور جهاد فرهنگی که در اینجا بالاخره در واقعیت امر جهاد فرهنگی، یعنی که تبیین کند، جهاد تبیین به تعبیر مقام معظم رهبری، همه اینها مصادیق جهاده که واقعیت ها رو بیان بکنه، بیدار بکنه که اینجا ملت مظلوم فلسطین در چه شرایطیه و واقعیت امر چی بوده، چرا مردم مجبور شدن طوفان الاقصا را راه بیاندازن. یک عده دارن شبهه ایجاد میکنن که خب اسرائیل کاری به کار اونها نداشت، اینا راحت کنار همدیگه داشتن زندگی میکردن، خود اینها مقصر هستن و این فضا را به وجود آوردن. خب اینجا نیاز به یک جهاد تبیین و جهاد فرهنگی است که فرهنگیان و قلم به دستان و وعاظ و اونهایی که سکوی تبلیغاتی در اختیارشان، مثل ائمه جماعات، مثل اساتید دانشگاه ها، معلمین و هر کسی که به هر نحوی مخاطب داره و در حتی فضاهای مجازی، این مسئله را تبیین بکنه، باز بکنه که چه خطری و مردم را تهدید میکرد که اونا دست به یک چنین انتحار و استشهاد زدن. قطعا خطراتی وجود داشت که اینها پیش دستی کردن، جلوی اون خطر بزرگ رو گرفتن. قرار بود کلن اصلا طرح تخلیه غزه برای الان نیست، چندین سال قبل طراحی شد، دیزاین شد، اینجا پروژه های تعریف شد که اینجا چی ساخته بشه، چی کار صورت بگیره و این مردم در کجا انتقال داده بشن. اینها اینطور نبوده که یک دفعه اینا از روی هوس بالاخره عملیات انجام داده باشه و بعدم بگیم خوبی بلا سر خودشان آمدن. اینا اینجوری نیست. لذا اهل قلم، اهل بیان، اونهایی که رسانه دارن، اونهایی که بالاخره سکوی تبلیغاتی دارن، باید در این عرصه وارد جهاد بشن، جهاد تبیین و جهاد تبلیغ بشن و واقعیت‌ها رو آشکار کنن تا ملت‌ها با خبر بشن و بفهمن که اینجا چی ستم متوجه این مردم بود و اینها از خود و از جان و از ناموس و حیثیت و خاک خودشان به دفاع برخواستن.
فرهنگیان و مقام‌های فرهنگی در ولایت هرات بر اهمیت رسانه و مسئولیت خطیر فعالان رسانه‌ای تاکید کردند. ثابت هروی مسئول مرکز تحقیقاتی و رسانه‌ای عروج در هرات با اشاره به اهمیت آموزش خبرنگاران در افغانستان در غرب افغانستان گفت که برای ارتقای ظرفیت رسانه‌ها کارگاه‌های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان.
فرهنگیان و مقام‌های فرهنگی در ولایت هرات بر اهمیت رسانه و مسئولیت خطیر فعالان رسانه‌ای تاکید دارند. آنها معتقدند که رسانه‌ها نه تنها ابزار اطلاع رسانی هستند، بلکه نقش کلیدی در روشنگری، انعکاس واقعیت‌های جامعه و رفع مشکلات موجود دارند. رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات صحیح و ایجاد آگاهی، نقش اساسی در شکل‌دهی به افکار عمومی ایفا کنند و از این طریق جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنند. ثابت هروی مسئول مرکز تحقیقاتی و رسانه‌ای عروج در ولایت هرات با اشاره به اهمیت آموزش خبرنگاران در غرب افغانستان گفت برای ارتقای ظرفیت رسانه‌ها کارگاه‌های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شده و همچنان در حال برگزاری است. هروی افزود که در این دوره‌ها متدهای جدید خبرنگاری و اصول رسانه توسط اساتید برجسته دانشکده ژورنالیسم تدریس می‌شود.
هدف از برگزاری ورکشاپ برای خبرنگاران تشویق خبرنگاران است در قسمت کارهای خبریشان و همچنین موضوعات پیرامون روزنامه‌نگاری زرد چیست و دیگه موضوعات مسائل دینی و اسلامی که از طریق اداره در این ورکشاپ برای خبرنگاران ارائه خواهد گردید.
با گفته وی این دوره ها به خبرنگاران کمک می کند تا بتوانند وظایف خود را به شکل مؤثرتری انجام دهند و در راستای توسعه جامعه نقش مهمی ایفا کنند. و همچنین به این نکته اشاره کرد که رسانه ها می توانند نقش بسیار پررنگی در تغییر نگرش ها و افکار جوانان و سایر اقشار جامعه داشته باشند. هروی افزود رسانه در واقعیت می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارتقای سطح آگاهی جامعه و هدایت افکار عمومی در جهت درست عمل کند.
طوری که شما می دانید رسانه چشم و گوش یک جامعه و یک ملت است. در تغییرات افکار جوانان رول بسیار مهم داره. جوانان اکثرا رسانه ها تعقیب می کنند، هم از طریق صفحات اجتماعی و هم از طریق تلویزیون ها، رادیو ها. پس وقتی یک رسانه مسائل دینی و اسلامی نشر و پخش میکنه، جوانان سوق میده به طرف افکار و اندیشه های اسلامی و به طرف فرهنگ افغانی.
ثابت هروی همچنین بیان داشت که در شرایط فعلی که کشور با تهاجمات فکری و فرهنگی مواجه است، رسانه‌ها مسئولیت دارند تا با تهیه برنامه‌ها و محتوای فرهنگی با تاکید بر اصول اسلامی و افغانی، جوانان را از گرایش به سمت ابتذال و فرهنگ بیگانه باز دارند. او تصریح کرد که رسانه‌ها می‌توانند با ترویج فرهنگ اسلامی و معرفی ارزش‌های اصیل افغانی به جلوگیری از گسترش فرهنگ‌های منفی و غیر بومی در جامعه کمک کنند.
رسانه خود از او یک رول مهم در جامعه جوان ما در بخش ساختن افکار جوانان دارد.
عبدالمتین عادل، آمر امور جوانان ولایت هرات نیز در گفتگو با رادیو دری به اهمیت رسانه ها در ایجاد شرایط مناسب برای روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه تاکید کرد. او اظهار داشت که جوانانی که در رسانه ها مشغول فعالیت هستند وظایف سنگینی دارند. عادل با اشاره بر این که فعالان رسانه‌ای باید در معرفی فرهنگ اصیل افغانستان و ترویج آموزه‌های اسلامی در جامعه نقش راهبردی ایفا کنند خاطر نشان کرد، رسانه‌ها باید با ارائه محتوای آگاهانه و ارزشمند جوانان را در راستای اهداف اسلامی و فرهنگی هدایت کنند.
جوانان ما می توانند با توجه به ظرفیتی که دارند، توانمندی و استعدادی که دارند، در عرصه فکر، در عرصه روشنگری، در عرصه بیداری امت اسلامی و در فضای رسانه و فرهنگ سازی خیلی از اصطلاحات کار بکنند تا کشتی به گل نشسته امت اسلامی را بتانند به ساحل برسانند.
گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از غرب افغانستان. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خوب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چی اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست. تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها باید اینجا زانو بزنن در مقابل یک هزارم این هم نمیتونن برسن به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانوتکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه زیر ذره میون باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو تو اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست توی اون گذاشته. چجوری اطلاع ذخیره بکنه؟ در یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، حیرت میکنه، هی یاد میگیره. ما هر چی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید ولی عالم رو ببینید، قرآن رو بخونید ولی به قرآن، انقدر بعضی دلبسته قرآن شدن که هی قرآن میخونن، قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به مورچه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بخون، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره، البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی، نه اینکه مثلا صرف این کاری که مثلا تو بخونی اینو به عنوان یه بوت برای خودت درست بکنی، این مقدمه است برای یه کار دیگری. باید کتاب آفرینش رو بخونی، اقرا کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقن، هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اوی هم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده، و همینطور همه عاشق هم دیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم، همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین، این عالم عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هوشدار که غیر از این نپنداری، هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه، فهم ما رو عاشق میکنه، یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتاً به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمیم عاشقتر میشیم.
از بی مدت ملولم انسان آرزوست،
لافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، علا یارک شو خونا زمینی،